مال ما شکار میکنه، چند تامون رو لطوپار میکنه، یه نفر از ما رو هم به قول معروف گفتنی میخوره. بهتره که بریم با شیر صحبت کنیم، بگیم شما دیگه وارد این جنگل نشو، ما هر روز سر یه ساعت بین خودمون قرعه میندازیم، یکی میاد خدمت شما که شما غذاتو قیلی بکنی. میرن پیش شیر، جبره، یعنی گروهی هن که به جبر اعتقاد دارن، و شیر چون شکارشو میگیره و خودش شکار میکنه، نماد چیه؟ نماد اختیاره. پس این دوتا گروه الان با همدیگه در واقع گفتگو میکنن، هر کدوم برای همدیگه مثال بزنن. مثلا میگن جناب شیر، شما رأس ساعت 12 غذاتو تحویل بگیر، دیگه قرار نیست خودتو به زحمت بندازی. میگه نه، چون خداوند به من دست و پا داده، این دست و پا یعنی اختیار، یعنی اینکه تو برو روزی تو به دست بیار. بعد اونا میگن نه، اینجوری هم نیست، تو خیلی وقتا آدما تلاش میکنن ولی تلاششون نتیجه چی میده؟ عکس میده. اینه که اون داستان معروف رو طرح میکنن. یه بار خدمت شما داستان رو خونده بودم، زادمردی چاشتگاهی در رسید، اینا رو نخچیرانیان میگن، میگن زادمردی چاشتگاهی در رسید، در سرا عدل سلیمان در دوید. اومد دو سرا گستر سلیمان، رویش از دم زرد و هر دو لب کبود. پس سلیمان گفت ای خواجه چه بود؟ گفت چی شد؟ گفت اسرائیل در من این چنین یک نظر انداخت بر از خشم و کین. گفت این اکنون چه میخواهی بخواه؟ گفت حالا من چیکار میتونم برات بکنم؟ گفت باد را فرما ای جان پناه، تا مرا از اینجا به هندوستان برد. بو که بنده کان طرف شد جان برد. بو یعنی امید، بیشتر گفته بودم امید که اگر برم اون بر آبها جان سالم به در ببرم. باد را فرمود تا او را شتاب، برد سو قهر هندوستان بر آب، روی یک جزیره اون رو فرود کن. تمام. روز دیگر وقت دیوان و لقا، پس سلیمان گفت اسرائیل را، حالا یه بار عمومی داده بود، اسرائیل رسید خدمت سلیمان، گفت کان مسلمان راز خشم از بحر آن بنگرید تا شد آوارز خان. گفت چرا اینو عصبانی نگاه کردی؟ گفت من از خشم کی کردم نظر، از تعجب دیدمش در ره گذر، که مرا فرمود حق که امروز هان جان او را تو به هندوستان ستان. خدا به من گفته بود این لیستو که داده بود آزاد مردو در هندوستان بکش. از عجب گفتم گر او را صد پرست، او به هندوستان شدن دور اندر است. غیر ممکنه خودش تا فردا بتونه برسونه به هندوستان. حالا تو همه کار جهان را این چنین کن قیاس و چشم بکشاو و ببین، از که بگریزیم از خود ای محال، از که برباییم از حق ای وبال. همه چیز مال حق، نمیتونیم ازش بدوستیم. اینا رو نخچیرانیان میگن، میگن نگاه کن آقا شیره، این تلاش کرد ولی تلاشش نتیجه چی داد؟ نتیجه عکس داد. به جای اینکه فرار بکنه، رفت در سوء القضای خودش، در بدترین قضای خودش قرار گرفت. خلاصه شیره قبول میکنه، شیره قبول میکنه. چند سال بر همین منوال رأس ساعت 12 یک نفر به قید قرعه میره خدمت جناب شیر و شیر غذاشو میخوره، تا اینکه قرعه به نام خرگوش میاد. خرگوش میگه من دیگه نمیرم. میگم چرا نمیری؟ میگه من میخوام به این دور باطل پایان بدم. میگن حیوانات بزرگتر از تو نتونستن کاری بکنن؟ میگه دیگه همینه که هست. میگن خب نقشت چیه؟ یه نقشه با من. ساعت 12 میخواد بره، میذاره ساعت 1 میره، میبینه شیر از اون دور داره قرش میکنه و عصبانیه. میگه دیدی گفتم به شما نمیشه اعتماد کرد، الان یک ساعت شما قلف وعده داشتی. میگه جناب شیر اینجوری نیست واقعا. میگه پس چطوریه؟ میگه من با یه برادری داشتم، ما دوقلو بودیم، تو امان بودیم، داشتیم میومدیم خدمت شما که شما ما رو تناول بکن. شیر بالا جنگلی ما رو دید، گفت بیاین میخوام بخورمتون. گفتم ما غذای شیر پایین جنگلی هستیم. گفت نه نمیشه اینجوری، برادرمو حالا گروگان برداشته، گفته برو بزرگتر تو بردار بیار، اومدم خدمت شما اگه زحمتی نیست بریم. گفت بریم ببینم کی جرأت کرده که غذای منو میل بکنه. میرن خرگوشه یه چاهی رو در نظر گرفته از پیش، میگه جناب شیر این شیره توی این چاهه، منو بلند کن تا نشونت بدم. اینو بلندش میکنه، میان لب چاه، تصویر خودشون میفته توی اون چاه. میگه اون شیره هست، اونم در واقع برادر دوقلوم هست. این عصبانی میشه، خرگوشه رو پرت میکنه، خودش شیریجه میزنه توی چاه و کشته میشه. حالا مولوی چی میگه؟ میگه در این حالی که این گروه هم فکر میکردن که جبر وجود داره و مجبور هستن، باز هم اختیار وجود داره و کاری برای خودشون انجام میدن. پس مولوی به نفع اختیار برای انسان کنار میاد. تو غزلیاتش دو بیت داره شاهکار میگه که همه قوطه ها بخورد. قوطه یک بار رفتن زیر آب و در اومدن رو میگن قوطه. میگه همه قوطه ها بخورد، همه کارها بکرد، منشین ز پای یک دم که بماند کار دیگر. میگه همه کاری کردی ها، ولی یک کار دیگه هنوز وجود داره. هر کاری که کردن و به نتیجه نرسیدن، هنوز هم یک کار دیگه باقی مونده. خنکان قمار بازی که نماند هیچش الا هوس قمار دیگر. یعنی قمارباز همه چیشش رو از دست داد و هنوز هوس یه بار باختن و یه بار بازی کردن. میخوام خدمتون عرض بکنم که مولوی به نفع اختیار کنار میره، ولی حافظ داستانش چیه؟ حافظ که جبریه دیگه. حافظ میگه در پس آینه طوطی صفت هم داشتند، آنچه استاد ازل گفت بگو میگویم. توتیا رو در قدیم وقتی میخواستن به حرف بیارن، یه آینه جلوشون میذاشتن، یکی میرفت پشت آینه شروع میکرد به حرف زدن. حالا حافظ میگه در پس آینه طوطی صفت هم داشتن، آنچه استاد ازل گفت بگو میگویم. میگه که رضا به داده بده و از جبین گره بکشا، که بر من و تو در اختیار نکشودند. یعنی در اختیار رو بر من نکشودند. اما با توجه به اینکه جبری هست، ولی امید و روحیه امیدواری درش موج میزنه. مثلا میگه که آن مشو نومید، چرا؟ چون واقف نیی از سر غیب، باشدن در پرده بازی های پنهان غم مخور. بازی ها پنهان امروز به ضررته، بازی بعدی پشت پرده ممکنه فردا به سودت باشه. میگه در بیابان گر به شوق کعبه خواهی زد قدم، سرزنش ها گر کند خار مغیلان غم مخور. میگه غم نخور، چون به هر حال این راه را نهایت صورت کجا تمام است. این راه به هر حال پایانی براش وجود داره. ببینید خیلی مهمه ها، وقتی که از دعا حرف میزنه میگه از هر کرانه تیر و دعا کرده ام روان، باشد کزان میانه یکی بر هدف شود. یعنی یکی به هدف بخوره. دعا رو میگه اینجوری، عشق ورزی رو میگه، میگه که عشق میورزم و امید که این فن شریف چون هنرهای دیگر موجب حرمان نشود. عشق میورزه. عشق ورزیدن به معنای فقط دوست داشتن نیست. عشق ورزیدن یعنی حرکت، پویایی، تلاش. شما کاری بکنید، الان همه این قهرمانای المپیک عشق دارن، اون حرکت به خاطر اون عشق باعث میشه که اینا حرکت بکنن و جنب و جوش پیدا کنن. ولی چیزی که داره حفظش میکنه چه چیزی هست؟ اون روحیه امیدواریش هست که وجود داره. حالا در کل میخوام خدمتتون اینجوری عرض بکنم، گفتن که یه پیرمرد بسیار دانایی بود، دانای راز بود، هر چیزی رو که در این دنیا بود رو میدونست. یه پسری اومد امتحانش بکنه، یه پسر بچه، یه پرنده ای رو گرفت به دستش و به پیرمرد گفت که میخوام ازت سوال کنم، تو که همه چیز بلدی، آیا این مرده یا زنده است به دست من؟ پیرمرد گفت که اگر بگم زنده است فشارش میدی و میکشیش، و اگر بگم مرده است دستتو باز میکنی و پر میزن. حالا میخوام بگم زندگی ما هم مثل اون پرنده در دستهای خودمون است. میتونیم زندگیمون رو بکشیم و میتونیم زندگیمون رو رها بکنیم و خودمون باهاش پرواز بکنیم. این خیلی مسئله مهمی هست. زندگی ما در دست خودمون هست. مشکلات داره میاد باهاش، ولی این مشکلات میتونه یه جور دیگری تعریف بشه. یه داستانکی دیگه اینجا داریم. گفتن که یه خری بود و یه کشاورزی. کشاورزه اومد رد بشه با خرش، افتاد توی چاه. کی؟ خره افتاد. هر کاریش کردن نتونستن بالا بیارنش بالا. گفتن که خاک بریزیم روش و دیگه به هر حال تمام کنیم داستان رو. خاک میریختن روش، این یه حرکتی به خودش میداد، خاک میرفت بالا و چند سانت میومد بالا. دوباره خاک میریختن، یه تکون به خودش میداد، این خاک میرفت. میخوام بگم مشکلات انقدر اومد و از مشکلات استفاده کرد و از چاه اومد بیرون. حالا این داستانه به ما چی داره میگه؟ داره میگه مشکلات میان، ولی از این مشکلات میتونیم یه سکوی پرتابی برای خودمون درست بکنیم.
اختیاری هست ما را بیگمان، حس را منکر نتانی شد عیان. سنگ را هرگز نگوید کس بیا، از کلوخی کس کجا جوید وفا. تشکر میکنم از همراهی شما با بخش پند پنهان. همچنان بر روی موج جوانی بمانید.
پیله کردم نمیمونی پیشم. سردم من این بازی و صد دفعه دوره کردم، نه راهی نداره گمونم قراره یکی دیگه دستامو تنها بذاره. دیگه توی دنیا به چی اعتباره، کسی که براش مردی دوست نداره. منو بغض و بارون سکوت خیابون، دوباره شکستم چه ساده چه آسون. به پاتم بسوزم تو شمم نمیشی، تو هم که قسم خورده شده نمیده. صافیم شده عادت ما که رویا ببافیم، بشینیم و عشق و به بازی بگیریم، واسه زندگی کردن همون بمیریم. چه سخته تو تنهایی شرمنده میشیم، ما قهرمانی ما بازنده میشیم. مثل عصر پاییزی رنگ و رومون، واسه خیلی خاطر از آرزومون. شکستم چه ساده چه آسون، به پاتم به سوزم تو شمم نمیشی، تو هوای دنیای آدم نمیشی. غرورت کلومو به خلق کشیده، آدم که قسم خورده شده نمیده. مثل حسر پاییزیه، مثل حسر پاییزیه، حسر پاییزیه.
خب آهنگی با صدای مرتضی پاشایی تقدیم شما شد، امیدواریم که خوشتان آمده باشه. بیاییم سراغ موضوع برنامه، کار امروز آسایش فردا. یک پیامک بر ما آمده از طرف زبیر جان، جوان 29 ساله از گردیز، میگه که بعد از ختم درس و مکتب 4 سال در پلی‌تکنیک کابل درس خواندم، اما کار مناسب رشته تحصیلیم نیافتم. در ادامه گفتن یکی دو مورد یافتم، ولی باید مطابق میل صاحبان سرمایه عمل میکردم و من نمیخواستم که کار خام و تقلبی انجامتون. به همین خاطر تالی 10-15 شغل تبدیل کردیم، شغلایی که بر روی من نمیخورن یا عاید مناسبی بر من ندارن یا مرتبط با درس نیستن. در آخر ای برادر عزیز ما زبیر میگه اگه در مملکت ما بر کارهای بزرگ یک اتاق فکر باشه و تصمیم برای جوانان از روی فکر باشه، این وضعیت پیش نمیاد.
پسر نوری هستم، اصالتا حضورت فروان هستم و اخیران دولت کابل سکونت دارم. یک تن از محصلین رشته سیاست بین الملل یا رشته رابط بین الملل. مهمترین حیات جوان امروزی باید ای باشه که مثلا دنیا امروز در تغییر تحولات بسیار زیادی است. ما شاید تغییرات دنیا هستیم، یک جوان مسلمان باید از تغییرات دنیا بفهمم، آگاهی داشته باشه و بتونه خود با همین تغییرات عیار بسازه. مثلا یکی از مواردی که باید باشه شراکت مسئله تکنولوژی شاید باشه، با یک جوان مسلمان باید امروز از تکنولوژی آگاهی داشته باشه. من خودم شخصا در مورد خود اگر بگیم، چون ما در قبل مثلا متعلم بودم و فعلا هم محصل هستم، چیزی که از دست خودم میشه او همی است که مثلا من بتونم از طریق آنلاین اطلاعات را به دیگران برسونم. مثلا یکی موردی که میشه و الحمدلله حافظ قرآن هم هست، میتونم مثلا از طریق آنلاین بعضی دوستایی که در خارج هستن امره اونها را رئیس بتم، میتونم از این طریق می خود بیکاری خودش یک فرصت است. اگر انسان مثلا در این مورد توجه داشته باشه، خود بیکاری یک فرصت است، پس ما میتونیم از این فرصت استفاده کنیم. و یک مسئله است که در این دنیا برای همه جای است، پس باید ما شما کوشش تلاش کنیم که امو جای خود را هم در این دنیا مثلا پیدا کنیم.
یگان بیکاری است که بر ما فرصت هم حساب میشه. مثلا یک پروژه سنگین خلاص کردیم و یک دور بیکاری بر ما پیش آمده. خیر است، غم سر نکنیم، بلکه به این بیکاری موقت و چشم فرصت ببینیم. این بیکاری را بن‌بست نبینیم، بلکه فرصت برای از پنجره دیدن ببینیم. میتونیم بیکاری خود هدفمند بسازیم. مثلا فکر کنیم به این که کارای ما کجایش قابل اصلاح و نقد است. چطور میتونیم کار خود بهتر از قبل پیش ببریم؟
بسم الله الرحمن الرحیم. در دوران بیکاری بسیاری از جوانان احساس ناامیدی و بی انگیزی می کنند. کاملا طبیعی است، اما مهمترین نکته این است که این زمان را به جای ادر دادن در نگرانی و استرس با فرصت برای سرمایه گذاری روی خود تبدیل کنند. اولین که باید باور داشته باشند که بیکاری پایان را نیست، بلکه فرصت برای رشد و یادگیری است. در این دوران می توانند مهارت های جدید یاد بگیرند، کتاب بخوانند، دوره های آموزشی آنلاین شرکت کنند و دانش خود را افزایش دهند. کار نه تنها آنها را برای بازار کار آماده می کند، بلکه اعتماد به نفسشان را هم بالا می برد. دومن باید هدف گذاری کنند. داشتن اهداف کوچک و قابل دسترس مثل یادگیری یک مهارت جدید یا خواندن چند کتاب در ماه حس موفقیت را به آنها می دهد و انگیزشان را حفظ می کنند. سوم، باید به حفظ سلامتی روان و جسمی خود اهمیت دهند. ورزش مناسب، خواب کافی و ارتباط با دوستان و خانواده می تواند استرس را کاهش دهد و انرژی مثبت را افزایش دهد. چهارم، باید در پی فرصت های داوطلبانه یا کارهای کوتاه مدت باشند تا تجربه کسب کنند و شبکه ارتباطیشان را گسترش دهند. این کار می تواند در آینده به شغل اصلی آنها کمک کند. در نهایت مهمترین نکته این است که باور کنند هر روزی که برای بهتر شدن و یادگیری تلاش می کنند قدم بزرگ به سوی آینده روشن‌تر برداشتند. این دیدگاه مثبت و فعال جوانان را از ناامیدی نجات می دهد و به او قدرت می دهد که دوران بیکاری را به فرصت تبدیل کنند. شکر.
چطور بیکار نباشیم؟ برای رهایی از بیکاری چی کار کنیم؟ مگه بیکاری چقدر سخت و طاقت فرساست که باید از اون نجات پیدا کنیم ها؟ آیا تا کنین به این موضوع فکر کردین که بیکاری میتونه چه تأثیری بر روی سلامت روان و زندگی شما بانه؟ آیا از روند صعودی افزایش بیکاری اصلا آگاهی داریم؟ برای پیشگیری از اینکه آثار مخربش گریبانگیر ما نشوه چه اقداماتی باید انجام بدیم؟
سلام و عرض ادب دارم خدمت تمام شنوندگان عزیز شما و همچنان شما و ما دیانا رجب‌زاده هستم. کار چیزی است که انسان تواناییش را در یک چیزی به خط می‌دهد تا اینکه بتونه از اون چیزی را به دست بیاره. یا هم کار بخش دیگر کار به چیزی گفته میشه که انسان از اون طریق میتونه مخارج خانواده یا مصرف زندگیش را به دست بیاره. و طوری که گفتم کسی که در زندگیش کار نکنه او در اصطلاح یکی از عضو بیکاره و همچنان یک عضو ذاتی در جامعه می باشد و او عضوی است که مریض است و هر انسان باید هر لحظه عمرش در کار یا چیزی که او مصروف شود و او بگذاره و انسان بیکار به جامعه فایده‌ای نمی رسانه.
دوستان عزیز، همین لحظه که با شما هستیم میدونیم که روی موج جوانی بخش مختلفی داره. امروز همراه باشید با ما در بخش بعد گشت و گذار.
گشت و گذار.
سلام می‌کنم خدمت شما دوستان عزیز جوان. در بخش گشت و گذار امروز روی موج جوانی هم با ما همراه باشین. تا لحظات دیگر از حل بحران کمابی با تولید آب از هوا با شما صحبت می‌کنیم. تولید آب از هوا در خانه دیگر یک رویا نیست. دستگاه‌های نوآورانه‌ای که با فناوری پیشرفته، البته پیشرفته مواد چاپ سه‌بعدی ساخته شدن، امکان استخراج آب آشامیدنی سالم و مستقل از جو را برای خانوارها فراهم کردن. این راهکار میتونه بحران کمابی را در شرایط اقلیمی متغیر کاهش بده. با گزارش سرویس ترجمه خبرگزاری ایمنا، با توجه به اینکه میزان آب موجود در جو بیشتر از مجموع آب تمام رودخانه های زمین است، استخراج آب از هوا به عنوان یک پاسخ عملی و کاربردی با بحران کمبود آب در شرایط تغییرات اقلیمی مطرح میشه که با تلفیق تحقیقات پیشرفته مواد و طراحی محصول، چارچوب عملی برای دسترسی غیر متمرکز و مستقل به آب ارائه میده که میتونه در شرایط مختلف اقلیمی و جغرافیایی مورد استفاده قرار گیرد. دستگاه چاپ سه‌بعدی استخراج آب از هوا یک دستگاه قابل حمل و نوآورانه است که آب آشامیدنی را به طور مستقیم از جو استخراج میکند. این دستگاه با بهره‌گیری از فناوری پیشرفته مواد به ویژه چارچوب‌های فلزی عالی، پاسخ مناسب به نیاز روز افزون جهانی به دسترسی آسان به آب آشامیدنی ارائه می‌دهد. دستگاه آب از هوا به عنوان یک واحد تولید و ذخیره‌سازی آب مستقل طراحی شده است که می‌تواند به طور خودکار و بدون نیاز به زیر ساخت‌های آب موجود کار بکند. این دستگاه در بازه زمانی 24 ساعته حدود 6 لیتر آب تولید می‌کند که این میزان برای استفاده خانگی بسیار مناسب است. با این حال فناوری حاضر امکان مقیاس پذیری برای نیازهای کلانتر را نیز دارد. بیاین که از بلندترین مجسمه های جهان هم صحبت بکنیم. مجسمه وحدت هند، پناهگاه مسیح در پرتغال، مجسمه آزادی در امریکای شمالی، بنای یادبود رنسانس افریقایی در سنگال، بنای یادبود باکره صلح در ونزوئلا و میرینو بزرگ در استرالیا. بلندترین مجسمه های جهان در قاره های آسیا، اروپا، امریکای شمالی، افریقا، امریکای جنوبی و اقیانوسیه هستند. با گزارش سرویس ترجمه خبرگزاری ایمنا، بشر هرگز نتوانست ساخت برج بابل را به پایان برساند، اما این امر مانع وی برای ساختن آسمان خراش های بلند و بناهای تاریخی باشکوه به ویژه در دوران پسا صنعتی نبود. فهرست بناهای مشهور جهانی، اطلس جهانی، رکوردهای جهانی گینس و دانشنامه بریتانیکا به عنوان قدیمی ترین دانشنامه جهان به زبان انگلیسی که همچنان تهیه میشه، سرشار از رکوردهای ثبت شده از سازه های سر به فلک کشیده است. خب در ادامه با بلندترین مجسمه های موجود در هر قاره به استثنای قطب جنوب همراه با محل قرارگیری و سال تکمیل آنها آشنا میشیم. نکته قابل توجه این که اندازه‌گیری ارتفاع هر مجسمه شامل پایه آن نیز میشه. بلندترین مجسمه های جهان، مجسمه وحدت در هند، آسیا، 182 متر. تندیس مسیح در پرتغال، اروپا، 110 متر. مجسمه آزادی، امریکای شمالی، 93 متر. بنای یادبود رنسانس افریقایی در سنگال، افریقا، 52 متر. بنای یادبود باکره صلح در ونزوئلا، امریکای جنوبی، 47 متر. میرینوی بزرگ در استرالیا، در قاره اقیانوسیه با 15 متر. مجسمه وحدت با ارتفاع 182 متر واقع در ایالت گجرات هند بلندترین مجسمه در آسیا و جهان است. این مجسمه در سال 2018 تکمیل شد و سردار والابهای پاتل، رهبر کلیدی جنبش استقلال هند و معاون اول نخست وزیر هند به تصویر میکشه. میراث او ادغام سیاسی هند است که نام مجسمه از آن گرفته شده است. پناهگاه مسیح پرتغال با 110 متر ارتفاع بلندترین مجسمه در قاره اروپا است. این مجسمه در سال 1959 تکمیل شد و با الهام از مسیح، ناجی ریو دو ژانیرو به عنوان یادبود برای پرتغال عمل کرد که عواقب مستقیم جنگ جهانی دوم متحمل نشد. مجسمه معروف آزادی نیویورک با 93 متر ارتفاع بلندترین مجسمه در آمریکای شمالی است. این سازه که هدیه‌ای از مردم فرانسه بود، در اصل رنگ قهوه‌ای مایل به قرمز داشت و رنگ سبز فعلی آن نتیجه اکسیداسیون طبیعی سطوح مسی مجسمه است. و اما بنای یادبود رنسانس آفریقایی در سنگال 52 متر و بنای یادبود باکره صلح در ونزوئلا 47 متر بلندترین مجسمه ها در آفریقا و آمریکای جنوبی هستند. میرنوی بزرگ واقع در استرالیا با ارتفاع 15 متر بلندترین مجسمه های قاره اقیانوسی است، اما کوتاه‌ترین مجسمه در میان همتایان قاره خود به شمار می رود. خیلی سپاسگزاریم از همراهی شما دوستان گل جوان در بخش گشت و گذار برنامه روی موج جوانی، همچنان با ما بمانید.
که تا همین موسیقی اکنه آمده ما برای تان یک گپه بگویم. امیال یک شنونده خوب ما محمد علی جان، محمد علی جان از جاغوری غزنی پیام داده و نوشته کرده که چی یک موضوع خوبی را انتخاب کردید. بچه من انتخاب کردم. نوشته جاغوری غزنی هنرمندای زیادی داره. بله جان کاکا، تشکر از خودت هم بابت پیامی که دادی به کاکا خیروی. درست از جاغوری هنرمندای زیادی داشته و داره. حضور هنرهای فرهنگی مثل نقاشی و خوشنویسی بسیار پررنگ است در این ولایت. اتفاقا ما یک دوست دارم به نام علی بابا اورنگ که خطاط و هنرمند نامی افغانستانم است. هر جای از خدا نگاهبانش باشه. از منطقه جاغوری غزنی است، از اولایتو اگه اشتباه امو اولایتو مقصد جور باشی هر جای هستی. او علی بابا اورنگ کجا هستی؟
فیلن شرایط قسمه شده که همه بیکار هستن، خصوصا جوانان و دختر خانوم ها بیکار هستن. میتونیم از طریق تجارت های کوچک، وظیفه دولت است که زمینه را برای خانوم ها خصوصا مساعد بسازن تا اینا بتونن که خودکفا شوند و از سرپای خود استاد شوند. هیچ وقت یک کفایت نمیکنه در خانواده یک مرد کارگر باشه و 5 نفر یا 6 نفر هم عامیانه برتون بویم نان خور باشن، چون شرایط فعلا خیلی بد آمده. قیمتا بالا رفته، کرای حولی میتن، کرای پیسی برق میتن، بل برق طویل میکنن، عذاب هست. خب همه چیز با پول شده فعلا. به این خاطر دولت وظیفه داره که زمینه را برای جوانان مساعد بسازه، فرصت های شغلی را مساعد بسازه تا اینها بتونن که یک شغل مستقل از خود داشته باشن و درآمد مناسب داشته باشن. اینکه کار میکنن خودشان و سرپای خود استاد شوند، خود کفا شوند تا بتونن که هم نیازهای خود مرفوع بسازن و هم از خانواده خود.
یک عکاس نمایشگاه عکس برگزار میکنه و در بین عکسش میتونی رویدادهای مهم جامعه و حال روز مردم خود ببینی، یعنی عکاس هنرمند ما حس مسئولیت بسیار قوی داره که تانسته از موقعیت کاری خودش و از فرصتهای عکاسی برای انتقال پیام کار بگیره. ضمناً این عکس ها بخشی از تاریخ مصور هم هست. اینجاست که هنر به عنوان ابزاری برای رسیدن به هدف در نظر گرفته شده.
به نام یاد خدا، سلام عرض احترام خدمت شما و شنوندگان عزیز. سراب نوری هم یک تن از جوانان ولایت زیبا هرات. کار میشه به اصطلاح گفت که مقدار انرژی مصرف کردن برای یک کار یا سعی تلاش برای از اینکه زندگی بهتر داشته باشید این کار گفته میشه. خب طبعا دیگه کار باید به خاطر نیازها زندگی خو، به خاطر از اینکه بتونین دیگه مشکلات رو حل کنین طبعا باید کار کنه. دیگه انسان نیاز به کار داره.
زمیندار و دهقانی که با کشت و کار مصروف است، اگه ذوق به خرج بده و دور تا دور زمین خود گل یا نهال بکاره، هم خودش لذت میبره، هم تمام کسایی که کار او را ببینن میگن خدا پدر مادرش بیامرزه که کار مقبول انجام داده. بله، هنر در هر جایی میتونه نقش داشته باشه، فقط ما باید فرصت ها را رنگ هنر بزنیم.
فیصل نوری هستم، اصالتاً از ولایت پروان هستم و فعلاً در ولایت کابل هم از سکونت دارم و یک تن از محصلین رشته سیاست بین الملل یا رشته روابط بین الملل پانتون کابل. یک هنرمند زمان میتونه که امو هنر خود را پایدار بسازه که با مو استعدادها و خلاقیتی که الله متعال برش داده به این باور داشته باشه و این را به کار بیندازه و در پهلوی از این میتونه از رسانه های اجتماعی استفاده کنه، مثلا از طریق آنلاین مثلا این کار پیش ببره و همچنان میتونه این از راه تعلیم پایدار بسازه، یعنی این شاگرد تربیه کنه و این راه هایی است که میتونه این را پایدار بسازه.
جوان امروز هم با تلاش در خوب صحبت کردن، خوب نوشتن، خوب تحلیل کردن، خوب لباس پوشیدن و خوب صفحه داشتن در فضای مجازی میتونه هنر خود به نمایش بگذاره.
یعنی که کاکا که پیرست دیگه خوب صحبت نمیکنه دیگه، فقط جوانا میتونه خوب صحبت کنه.
چرا کاکا جون، شما میتونین تمام این کار را انجام تو خوب گپ بزنین، خوب نوشتین،
شما قید جوان رو زدین در اینجا بیخی ما رو
بنا جوانیست دیگه بابا جان.
ای بابا خیلی من اینجا چی بکنم؟ خب بمش کن گپیتا بزن، گپیتا بزن.
کم نیستن صفحات اینترنتی که جوان ها با ذوق و با هنر خودشان او صفحه را پیش میبرن، صفحات اینترنتی ره. مثلا دانشجویی که تلاش داره تا تدریس آنلاین و محرومان از تحصیل داشته باشه، یا جوانی که با بایسکلش کتاب میبره به قریه ها، و هم مواد خیلی زیاده دیگه که همه و همه نقشای هنر است برای زندگی بهتر.
بون که با همینجا یک چیز بگویم بچه، زندگی یعنی هنر با رنگ عشق، با نفس ها گل بکاری. ای خیرو
چی شد؟
ای خیرو آخه. ای جوان بمیش که همین دلتو خوش شد، با جوان. نفس ها گل بکاری. ای جوان یک لحظه تعجب کرد که شعر خیروز کجا شد.
کاکا موضوع هفته اما قسم که به دوستان عزیز بارها و بارها گفتیم، باز هم در دقیق پایانی اعلام میکنیم کار امروز آسایش فردا.
آمچم کار کنیم که آسایش داشته باشین سوار.
خب بریم کاکا جان، با ما هم صدایی
کنیم.
محمد علی از مزار شریف گفته دانا نادان را می شناسد چرا که خود زمانی نادان بوده، اما نادان دانا را نمی شناسد چرا که هرگز دانا نبوده است.
هنر تنها نقاشی و موسیقی با عشق دلسوزی و راستی انجام دهد، او هم هنرمند است. هنر من این است که با واژه ها معنا بسازم، احساس ها را بیان کنم و به مردم در فهمیدن چیزها کمک کنم.
فهد طاهر جان از بامیان گفته هدف اصلی آن است که در زندگی احساس عشق و آرامش و لذت کنی، پس هر آنچه را که به تو احساس عشق و لذت می بخشد دنبال کن. خب دوستان عزیز، تعدادی از پیامک های شما را خواندیم با موضوع آزاد، پیامک های موضوع برنامه را هم که در لابلای برنامه خواندیم. به هر حال تشکر میکنیم از همه شما که با صدای گرمتان و با پیامک های پرمهرتان سهم گرفتین در بهتر شدن برنامه خودتان روی موج جوانی. تا سلامی دیگر، همه شما دوستان عزیزه و خدای خوب و یکتا مسپاریم. با افتخار از رادیو دری در خدمتتان هستیم دوستان عزیز و ارجمند. دعوت میکنم در این لحظه شنونده تکرار برنامه انعکاس باشید.
دیانه عربی شاخصه دین پاک اسلام.
جنگ رای حل نیست، جنگ به سود هیچ کدام از طرفین نیست.
فرهنگ ملی ما غالبا فرهنگ زبان و
ایالات متحده آمریکا از مدت ها به این طرف.
من خیلی خوشحال هستم که رادیو دری همچنان مسئله زنان در داخل افغانستان و
ثبات و امنیت منطقه در گروه ثبات و امنیت افغانستان.
انعکاس
تحلیل مهمترین رخدادهای سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی افغانستان، ایران و جهان.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و درود بر یکایک شما عزیزان شنونده، وقتتان بخیر. در خدمت شما دوستان هستیم از شهر مقدس مشهد و از طریق رادیو دری. برنامه تحلیلی انعکاس را تقدیمتان میکنیم. انشاءالله که شما دوستان هم فرصت داشته باشید و ما را همراهی بفرمایید تا پایان برنامه امروز انعکاس. نگاهی داریم به عناوین مهمترین تحولاتی که امروز بررسی خواهد شد. آلودگی هوا در کابل در آستانه سرما. و افزایش سرمایه گذاری در صنعت داروسازی در هرات. در پی 4 روز گفتگوی بی‌نتیجه در استانبول، وزیر اطلاعات پاکستان از شکست مذاکرات با حکومت طالبان خبر داد و با اشاره به عدم همکاری هیئت طالبان در پاسخ به نگرانی‌های امنیتی اسلام آباد تأکید کرد که امنیت شهروندان پاکستانی اولویت غیر قابل مذاکره است. عطاالله طرار، وزیر اطلاعات و رسانه‌های پاکستان، در پیامی در شبکه ایکس اعلام کرد که مذاکرات 4 روزه میان هیئت‌های طالبان و پاکستان در استانبول بدون دستیابی به نتیجه مشخصی پایان یافته. در حالی که مقامات طالبان تاکنون در این باره واکنشی نشان ندادند، منابع آگاه از تنش‌های شدید در جریان مذاکرات و اختلاف عمیق دو طرف بر سر نحوه برخورد با تحریک طالبان پاکستان و عملیات هوایی اخیر اسلام آباد در خاک افغانستان خبر می‌دهند. در پی شکست دور دوم مذاکرات صلح میان اسلام آباد و کابل، وزیر دفاع پاکستان تهدید کرد که در صورت وقوع هر گونه حمله تروریستی در کشورش، پاکستان حکومت طالبان سرنگون خواهد کرد. خواجه محمد آصف، وزیر دفاع پاکستان، با انتشار پستی در شبکه اجتماعی ایکس، رهبری طالبان افغانستان را بعد داشتن ذهنیت حیله‌گر و تفرقه افکن متهم کرد و هشدار داد که پاکستان برای پاکسازی کامل نظام طالبان حتی به استفاده از کسری از دراتخانش نیازی ندارم. وی افزود که طالبان با نواختن تبل جنگ تلاش دارند ظاهر در حال فروپاشی خودشان را حفظ کنند و افغانستان بار دیگر به سوی درگیری بکشانند. این اظهارات در حالی مطرح میشه که عبدالمتین قانع، سخنگوی وزارت داخلی طالبان، هشدار داد که هر گونه حمله احتمالی پاکستان با پاسخی قاطع و عبرت آموز مواجه خواهد شد. قانع گفت طالبان تاکنون در برابر هیچ قدرتی سرخم نکرده و پاسخ ما چنان خواهد بود که برای پاکستان درس و برای دیگران عبرت باشد. در همین حال و بر اساس آخرین گزارش‌های تایید نشده، قرار است که مذاکرات هیئت‌های افغانستان و پاکستان امروز در استانبول از سر گرفته شود. این گفتگوها با میانجیگری دولت‌های قطر و ترکیه برگزار می‌شود و هدفش کاهش تنش‌ها و یافتن راه‌حل‌های دیپلماتیک برای اختلافات فزاینده میان طالبان و پاکستان عنوان شده. با گزارش منابع آگاه، هیئت پاکستانی که شب گذشته بدون دستیابی با توافق استانبول را ترک کرده بود، بار دیگر بر روند مذاکرات بازگردانده شده و قرار است امروز دیدارهای رسمی میان طرفین از سر گرفته شود. جنگنده‌های رژیم صهیونیستی در چندین نوبت مناطق شرقی شهر خان یونس در جنوب نوار غزه را هدف حملات هوایی سنگین قرار دادند. بنابر گزارش رسانه‌های فلسطینی، طی چند ساعت بیش از 10 حمله هوایی پیاپی بر شرق خان یونس انجام شد و صدای انفجارهای شدید در سراسر شهر شنیده شد. ویدیوهای منتشر شده لحظه اصابت موشک‌ها به مناطق مسکونی شرقی شهر را نشان می‌دهد. همزمان تانک‌ها و خودروهای زرهی ارتش رژیم صهیونیستی نیز اقدام به شلیک گلوله و آتش سنگین به سمت مناطق مسکونی در شرق غزه کردند. گزارش‌ها همچنین از تیراندازی مداوم آتشبارهای اسرائیلی در شمال شرق خان یونس و در مناطق معن شیخ ناصر و جورت اللوت در جنوب این شهر حکایت دارد. ارتش رژیم صهیونیستی همچنین به نقض آتش‌بس در نوار غزه ادامه می‌دهد و تنها در حملات روز گذشته این رژیم دست کم 109 فلسطینی از جمله 52 کودک و 23 زن به شهادت رسیدند. ارتش رژیم اشغالگر از روز سه‌شنبه 6 اغلب به بهانه کشته شدن یک نظامی اسرائیلی در رفح با نقض آتش‌بس حملات گسترده و جنون‌آمیز خودش را به مناطق مختلف این باریک از سر گرفته. در این حملات خانه‌ها و خیمه‌های آوارگان فلسطینی به شدت بمباران می‌شوند. سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران حملات هوایی گسترده رژیم صهیونیستی به مناطق مختلف در جنوب، مرکز و شمال نوار غزه را که منجر به شهید و مجروح شدن ده‌ها فلسطینی شده و شدت محکوم کرد. کابل یکی از آلوده ترین پایتخت ها در جهان است و در فصل سرما آلودگی هوای این شهر نفس راحت از مردم می گیرد. علاوه بر موتورهای کهنه، سوختاندن زغال سنگ، زباله و پلاستیک برای گرمایش به این مشکل در فصل سرما می افزاید. پکینگ در صدر لیست آلوده ترین پایتخت های جهان قرار دارد. بسیاری روزها لایه از غبار و دود فضای شهر کابل می پوشاند. موتورهای کهنه و جنراتورهای تولید کننده برق بیش از اندازه دود تولید می کنند. علاوه بر آن، مردم فقیر و همچنان کوره های خشت‌پزی، حمام های عمومی و برخی نانوایی ها از زغال سنگ، زباله، پلاستیک و رابر به عنوان مواد سوخت استفاده می کنند. بسیاری ساختمان ها سیستم مناسب فاضلاب ندارند و زباله ها در کنار جاده ها انداخته می شوند. بیشتر قربانیان آلودگی هوا در کابل کسانی هستند که در داخل خانه هایشان در اثر تنفس دود مسموم میشن، چون خانواده های فقیر برای نجات از سرمایه زیر صفر درجه سانتیگراد کاغذ و پلاستیک میسوزانند. دهه ها جنگ در افغانستان آسیب های محیط زیستی را شدید کرده و رسیدگی با اونا برای مسئولان فعلی این کشور یک چالش است. نعمت الله بارکزی نماینده شهرداری کابل در همین خصوص گفت که در هماهنگی با اداره محیط زیست کابل در تلاش است که این آلودگی ها را کاهش بده.
ما در جهان هستیم که شهر کابل با توجه به تراکم نفوس و همچنان ساعات غیرپلانی که داره و بعضی از بناهایی که تا حال نهایی نشده و جور نشده، مشکلات آلودگی محیط زیستی خود را داره که بدون شک اداره محترم ملی حفاظت محیط زیست به عنوان یک اداره کلان و پلیس تاس به خاطر رفع مشکلات نه تنها در شهر کابل بلکه کلان شهرهای دیگه کشور یک طرح مشخص تنظیم کرده که در حدود 24 اداره دو مسئول هسته و شهرداری کابل هم در موارد مشخصی در شهر کابل مسئولیت جلوگیری از آلودگی هوا را داره که در مورد زمستانها صدق زیادتر میکنه و خصوصا مسئله بلند منزله هست که طبق یک پروتکل و همچنان یک نظم مشخصی ما اونا را بررسی میکنه. ببینین ما و شما الحمدلله در بحث آلودگی هوا نمیخوام بگم در جایگاه بسیار خوب هستیم. خب بحث اساسی بحث زندگی و صحت مردم است. مردم صحت خود را میخواد. اما شهر کابل هم مشکلات خود را داره که چشم پوشی کرده نمیتونه. ما بگوییم نفس تقریبا از 3 ماه قبل بررسی تمام بلند منزله ها را مجددا مثل قبل آغاز کردیم و بلند منزله ها و حمام هایی که اونا بگوییم مشخص فیلتر معیاری و فعال نداشته باشن برشان اجازه فعالیت داده برگزار نخواهد شد. اما اینا میدونیم که در شهر کابل خانه های بسیار زیاد وجود داره و خانه های انفرادی باید با شهروندان و همچنان خودشان همکاری بکنن که به مقدار مورد نیاز از اوقات سنگ استفاده کنن نه بیشتر. مشاورلی کابل مین هست که داره همکار با اونا بحث آگاهی خود را همیشه داشته. در ساحه باغوش ما یک تالار کلان داریم که تمام متنفذین جوانان و همچنان وکلای محترم گذر بحث های مهمی را به شمول آلودگی محیط زیست را ما با اونا شریک میکنیم و با شهروند عزیز اونا میرسانیم. در زمستان پیش رو در شهر کابل هیچ کس حق نداره بدون داشتن فیلتر معیاری و فعال مرکز گرمی خود را چالان بکنه یا حمام خود را چالان بکنه. در این دو بخش ما گزمه ها شبانه هم تنظیم کردیم و انشالله در ماه قوس که ما شما داخل شدیم از 15 قوس به بعد گزمه های صبح وقت و شبانه ما آغاز. ما باید کوشش کنیم از انرژی های پاک استفاده کنیم. برقش ما یادآور شدیم، گاز را میتونیم یادآور شدیم و از او سوخت هایی که آلایندگی زیاد داره مانند زغال سنگ پرهیز شود. اما با توجه به شرایط واقع بینانه که ما در کشور خود داریم تا سالهای دیگه هم شاید از زغال سنگ استفاده شود و بهترین راهی است کسی از زغال سنگ استفاده میکنه باز تکرار میکنم بلند منزل ها و حمام ها که مسئولیتش بر ما آمده اونا باید فیلتر معیاری داشته باشند. اما خانه هایی که انفرادی استفاده میکنن با اونا آگاهی داده شده و باز هم برنامه آگاهی داریم که به مقدار نیاز خود از زغال سنگ استفاده کنن تا در آلودگی شهر کابل همکاری با ما انجام. ببینن ما شما چالش های زیاد داریم، مشکلات هم داریم، در این شکلی است و زمستان هم باید خانه ها گرم شود. از این بابت در بحث بلند منزل ها چون مزیت های اقتصادی بهتری دارن و حمام ها چون کارشان تجارتی است و بحث های دیگه شهرداری کابل اجرات در خود انجام میده. نمبر تماس 155 هم در خدمت شهروند است اگر شکایتی وجود داشته باشه که از ماه صبح وقت و شبانه هم آغاز میشه. اما کسایی که به شکل انفرادی استفاده میکنن مثلا یک نل بخاری دارن اونا کوشش بکنن که به حد نیاز استفاده کنن تا کمتر هوای شهر کابل در زمستان پیشروی آلوده بشه.
تحلیل مهمترین اخبار از تحولات روز افغانستان و جهان،
بازتاب تحلیلی تحولات سیاسی روز دنیا در
انعکاس،
گزارش‌ها و تحلیل‌های معتبر،
داغ‌ترین اخبار روز افغانستان و جهان
در برنامه
انعکاس
شنبه تا پنج شنبه
در بخش صبحگاهی رادیو دری،
تکرار
در بخش نیمروزی رادیو دری.
انعکاس
وقت شما دوستان شنونده بخیر باشه، همچنان با شما همراه هستیم با برنامه امروز انعکاس. آیین افتتاح پایگاه جمعیت هلال احمر ولایت تهران در اردوگاه مراقبتی این ولایت با حضور سید کمال سادات سرپرست معاونت امنیتی و انتظامی والی تهران برگزار شد. با گزارش روابط عمومی اداره کل امور اتباع و مهاجرین خارجی ولایت تهران، این پایگاه با هدف ارتقای خدمات امدادی و بهداشتی به افراد تحت مراقبت و در راستای اجرای طرح بازگشت با کرامت اتباع غیر مجاز به کشور خود راه اندازی شده. سید کمال سادات در این مراسم با تبریک ولادت حضرت زینب سلام الله علیها و قدردانی از همکاری دستگاه‌های مسئول گفت: امروز بیش از هر زمان دیگر به همدلی بین دستگاه‌ها نیاز داریم تا بتانیم اتباع غیر مجاز را با حفظ کرامت انسانی و در چارچوب طرح ساماندهی به وطن خود بازگردانیم. در پایان حاضران از بخش‌های مختلف پایگاه بازدید کرده و با امکانات جدید جمعیت هلال احمر در زمینه خدمات رسانی انسان دوستانه و بازگشت با کرامت اتباع آشنا شدند. در همین حال نادر یارحمدی رئیس مرکز امور اتباع و مهاجرین خارجی وزارت داخلی جمهوری اسلامی ایران در گفتگو با رسانه‌ها تاکید کرد که حضور مهاجران افغانستانی در ایران یک مسئله اجتماعی است نه امنیتی. او تصریح کرد که تنها در صورتی میشه یک موضوع امنیتی دانست که با تروریسم، جنگ یا اقدامات خرابکارانه مرتبط باشه، اما در مورد مهاجران افغانستانی چنین شرایطی وجود ندارد. یارحمدی افزود گاهی در جریان بازگرداندن مهاجران برخی برخوردها به وجود می آید، اما این برخوردها نباید باعث شود که در ذهن جامعه موضوع مهاجرت با مسائل امنیتی اشتباه گرفته شود.
موضوعش امنیتی نیست، چون اگر موضوع معمولا موقعی امنیتی می شود که به تروریسم، جنگ یا دیگر شرایط اینجوری پیوند بخوره، اما موقعی که مقاومت می شود در خصوص خروج از کشور از روش‌های پلیسی استفاده میشه. متأسفانه در اذهان عمومی روش پلیسی رو با موضوع امنیتی یکی می‌کنه. موضوع امنیتی نیست. کاملاً حضور اتباع افغانستانی در کشور ما یک موضوع اجتماعی است، به خاطر اینکه مشکلات اقتصادی در آن سوی مرز باعث میشه این افراد به این ور بیان و دلیل اصلیش اینه.
روش پلیسی که میگین همراه با خشونت هم بوده برای خود.
ببینید روش پلیسی روش‌های متفاوتی از خشونت که شما می‌فرمایید. وقتی کسی در از کشور باید خارج میشه یک جرم منشوده، وقتی فرد مقاومت میکنه حتما در زمان دستگیری از قوه قهریه استفاده میشه. اما اون مطالبی که معمولا بیان میکنن خصوصا در اردوگاه های ما نظارت خیلی ویژه‌ای وجود داره و اصلا اون بدرفتاری ها رو من قبول نمیکنم. اما وقتی تعداد زیادی به خاطر شرایط جنگی از کشور میخوان خارج بشن حتما محدودیتایی بوده که اینا مشکل ایجاد.
اظهارات نادر یار احمدی رئیس مرکز امور اتباع و مهاجرین خارجی وزارت داخلی جمهوری اسلامی ایران را شنیدیم. در همین حال یکی از مقامات حکومت طالبان که به تازگی به همراه ملا محمد ابراهیم صدر معاون ارشد امور امنیتی وزارت امور داخلی حکومت طالبان و تهران سفر کرده از مقامات ایران به خاطر میزبانی از مهاجرین در طول چند دهه گذشته تقدیر و تشکر کرد.
ما الحمدلله در طرف افغانستان یک کمپ بسیار بزرگی درست کردیم که برای 40,000 انسان در یک روز جا هست که توزیع غذا، جای استراحت. برادران ایرانی ما هم با میزبانی هایی که کردن و در تلاش هستن که بهتر و به نوع احسن عودت آنها صورت بگیرد. خب یک امر عادی است وقتی 40,000 انسان در یک روز عودت میکنه یک مشکل رخ میده، شاید که یک یا تلنگ خورده باشه یا غلطیده باشه، ولی هر دو طرف طرفدار این نیستن که خدای نکرده آنها آزار ببینن یا با آنها مشکل ایجاد بشه یا کسی از آنها را به تکلیف بکنن یا چیزی بگیرن. با همانگی همدیگر میتونیم انشاءالله این کار را به نحو احسن و بهتر و همون چیزی که تقاضای انسانی و همسایگی هست ادا بکنیم. ما خوشحالیم که الحمدلله برای فیلن افغانستان خانه دومی برای برادران ایرانی ما شده و ما الحمدلله هر روز طایفه های مختلف ایرانی چه از سیاسیون هستم، چه تجار هستم، چه سیاهین هستن، چه محصلین هستن، به افغانستان میاین، تورهای گردشگری برگزار میکنن. الحمدلله همو فکر مثبتی که میخواستن ایجاد شده و همو تحولی که میخواستن ایجاد شده. هر برادری که به افغانستان بیاین ما به نوع احسن، چنان که برادران ایرانی ما در 40 سال میزبانی افغانهای ما را کردن، ما هم آماده میزبانی هستیم که بیاین به افغانستان و افغانستان از نزدیک ببینن.
در ادامه سفر رسمی نورالدین عزیزی وزیر صنعت و تجارت و حکومت طالبان و دیدارش با مقامات قزاقستانی و دیروز با سریک جومانگارین معاون صدر اعظم و وزیر اقتصاد ملی کشور هم دیدار کردند. وزارت صنعت و تجارت طالبان میگه که دو طرف در این دیدار بر گسترش روابط تجارتی و افزایش حجم تجارت دو جانبه تاکید کردند و خواستار توسعه همکاری ها در بخش های نفت، گندم، آرد و سایر مواد غذایی شدند. در این دیدار همچنان صادرات محصولات زراعتی به ویژه پنبه از افغانستان به قزاقستان به عنوان یک مطرح شد. نورالدین عزیزی در این دیدار با معرفی فرصت‌های سرمایه‌گذاری و ظرفیت‌های صنعتی افغانستان، خواستار ایجاد مرکز فروشات محصولات افغان در شهر آلماتا و جلب سرمایه‌گذاری قزاقستان در پروژه‌های زیربنایی افغانستان شد. جزئیات بیشتر در این باره را در گزارش همکارم زهرا سلطانی بشنوید.
عبدالسلام آخونزاده سخنگوی وزارت صنعت و تجارت حکومت طالبان میگوید نورالدین عزیزی سرپرست این وزارت و هیئت همراهش در جریان سفر رسمی به جمهوری قزاقستان با جومانگارین معاون صدر اعظم و وزیر اقتصاد ملی قزاقستان دیدار کرده است. با گفته وی در این دیدار دو طرف بر گسترش روابط تجارتی و افزایش حجم تجارت میان دو کشور تأکید نمودند و خواستار توسعه همکاری ها در بخش نفت، گندم، آرد و سایر مواد غذایی شدند. همچنین در این دیدار دو طرف صادرات محصولات زراعتی از جمله پنبه از افغانستان به قزاقستان را به عنوان یکی از اولویت های کاری مطرح کردند.
دو طرف بر تطبیق نقشه راه همکاری های